سلام، امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی باشه. به کارگاه از کجا شروع کنم خوش اومدید. این کارگاه قراره پاسخ خیلی از سوالات شما دوست عزیزی که علاقه من هستی وارد حوزه حسابداری بشی و در این حوزه موفقیت‌های چشمگیری به دست بیاری طراحی شده. کارگاه از کجا شروع کنم به خیلی از سوالات دوستانی که فارغ التحصیل هستن در حوزه حسابداری و یا فارغ التحصیل سایر رشته ها که قصد کسب درآمد از حوزه حسابداری رو دارن طراحی شده. من فرشته کی احمدی هستم، مدرس و بنیانگذار حسابدارشید، همینطور طراح دوره کامل بوتکمپ حسابدارشی. قبل از اینکه بخوام شروع کنم مباحث این کارگاه رو، میخوام یه توضیحی بدم در مورد اینکه چرا باید این کارگاه رو مشاهده کنید. شاید برای شما هم سوال پیش اومده باشه، من قراره در آینده چه کاری داشته باشم؟ کسب و کارم یا شغلی که دارم قراره به کجا هدایت بشه؟ من سوال اولت رو اینطور بیان میکنم که هدف چیه؟ آیا شما میخواید فقط به عنوان یک اپراتور، یعنی فردی که پشت سیستم نشسته و یه سری اسناد رو فقط قرار وارد سیستم کنه و دیگه انتظاری برای پیشرفت شغلی نداره فعالیت کنید، با یک حقوق خیلی متوسط میخواید کار کنید، یا نه میخواید جزو حسابداران موفقی باشید که همیشه در حال پیشرفتن، همیشه دارن خودشون رو بروز میکنن و همچنین درآمد و دستمزد بالایی از این حرفه دارن؟ همین الان مسیرت رو مشخص کن. من دوست دارم وقتی داری این کارگاه رو میبینی هدفت این باشه که یک حسابدار خیلی ماهر باشی. حسابداری که بدون وظایفش چیه؟ حسابداری که وقتی وارد یک حوزه میشه، وارد یک شرکت میشه، با اعتماد به نفس کارهاش رو انجام بده و وظایفش رو به درستی انجام بده و همینطور انتظار درآمد بالا از این حوزه داشته باشه. خب هممون میدونیم هدف همه ما از کار کردن، از وقتی که توی یک شرکت داریم میذاریم، کسب درآمده. پس چه بهتر که این درآمد به سطوح بالاش برسه، یعنی من حسابدار انقدر پیشرفت کنم که درآمد من بیشتر بشه. خیلی از دوستان از من میپرسن چرا من وقتی میرم جایی سر کار همیشه احساس ناراحتی میکنم، احساس میکنم با این رشته نمیتونم خیلی ارتباط برقرار کنم، یا اینکه از دستمزدی که میگیرم ناراضیم، یا اینکه کارفرما سر ما عذر منو میخواد و یه جورایی من رو از کار برکنار میکنه. دلیل همه اینها اینه که مهارت کافی برای کار در این رشته رو نداره. چطور میتونه این مهارت رو به دست بیاره؟ بازم برمیگرده به اون هدفه. باید هدف داشته باشه، باور داشته باشه که به کجا میخواد برسه. یه سری هم هستن انقدر کارشون درسته براشون را قراردادهای جدید میاد. جدای از کار ثابتی که دارن کار پاره وقت هم میگیرن. چرا؟ چون مهارتشون باله، چون توی این شغل احساس شادی میکنن، احساس میکنن که رو کار تسلط دارن، اعتماد به نفسشون بالاه و همینطور براشون کارهای جدید، پروژه های جدید و درآمدهای بالا به وجود میاد. تو مورد بعدی میخوام بهت در مورد این توضیح بدم که من از کجا به اینجا رسیدم. یه روزی همه این سوالا سوال من هم بود. تو سال 90 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه و وقتی میخواستم وارد بازار کار بشم هیچ اطلاعاتی از رویدادهایی که قراره تو بازار کار بیفته نداشتم. یه جورایی صفر صفر بودم. من از یک دانشگاه معمولی فارغ التحصیل شده بودم. با مطالعه و تحقیق، با شرکت توی کلاس‌های زیاد، از اساتید برتر کل ایران دوره برداشتم، تمرین کردم، تکرار کردم، تجربه کردم و الان میتونم بگم تو حرفه خودم در زمینه کاری خودم کاملا مسلط هستم و درآمد بالایی هم دارم. از شغلم هم کاملا راضی هستم. چطور؟ یادگیری، تمرین و تکرار و تجربه. برای خودم هدف داشتم، مسیری رو طی کردم، به قول معروف تکاملم رو طی کردم. انتظار نداشته باشین وقتی دانشگاه تموم میشه با اطلاعاتی که از دانشگاه گرفتیم بتونیم مستقیم بریم وارد بازار کار. 100% باید یک سری از دوره ها رو به عنوان دوره های مکمل، دوره های عملی بگذرونیم و با جدیدترین اطلاعات و ترفندهای بازار کار آشنا بشیم. یه نکته دیگه ای که خیلی مهمه توی این حرفه، موفقیت در مصاحبه شغلیه. حالا شاید شما هم جزو افرادی باشی که چند بار رفتی مصاحبه شغلی اما دست رد بهت زدن، موفق نشدی، نتونستی رأی مثبت بگیری و الان بیکار هستی. وقتی میری مصاحبه قلب تون تون میزنه، وقتی میری مصاحبه دستات عرق میکنه، اعتماد به نفس نداری. دلیلش چیه؟ چون شما به عنوان فردی که میخواد تو اون حوزه کار کنه، میخواد حسابدار بشه، میخواد کمک حسابدار بشه، هیچ پلنی از وظایف تو شرکت نداری. بعضی وقتا واسه خودم هم پیش میاد میخوام برم مسافرت به شهری، اول میام گوگل مپ میزنم میبینم مسیری که میخوام طی کنم به اون شهر چطوره، بعد میام زوم میکنم میبینم از کدوم شهرها، از کدوم جاده ها باید بگذرم، چند ساعت زمان میبره و مقصد نهایی من کجاست. برای مسیر حسابداری هم همینطوره، باید بدونی هدفت کجاست، چه مسیری باید طی کنی. همه اینها برمیگرده به کارهایی که یک حسابدار باید در طی سال توی یک شرکت انجام بده. از کارفرما نباید سوال کنی وظایف من چیه، خودت باید بدونی چه وظایفی داری. از خودت سوال بپرس، کارفرما هستی و میخوای خودت رو به عنوان شخص دوم استخدام کنی توی شرکت. حقوق پایه‌ام تو سال 1400 حداقل با مزایا و بن و اینا میشه 4 تومن. آیا خودت به خودت 4 میلیون حقوق میدی؟ میخوای چیکار کنی تو اون شرکت؟ کارفرما خودش میدونه چقدر ورودی داره، چقدر خروجی داره. شما میخوای براش چیکار کنی؟ چیزی بلدی؟ میدونی وظایفت چیه؟ تو مرحله بعدی میخوام بهت وظایفت رو کامل توضیح بدم و برای اینکه توی این مسیر موفق بشی چه چیزهایی رو باید یاد بگیری، تمرین کنی، تکرار کنی و مسلط بشی تا در گام اول که مصاحبه شغلیه موفق باشی. بریم با هم گام بعدی رو ببینیم. اینجا یاد گرفتیم که اول برای خودت هدف داشته باش، هدفهای دم دستی نداشته باش، همیشه به پیشرفت فکر کن، به درآمد بالا فکر کن، خودتو باور داشته باش، تعهد بده وقتی میخوای وارد یک مسیری بشی تلاشت رو تو اون مسیر انجام بدی. توی این بخش میخوام بهت بگم وقتی مصاحبه شغلی رفتی، فرض کن دوراتو گذروندی، کارآموزی هم رفتی، الان میخوای بری مصاحبه شغلی، به من پیام میدی خانم کی احمدی فردا مصاحبه دارم، چی کار کنم، چی رو باید بلد باشم، چی رو بخونم، از این پیام ها زیاد میاد. من میگم اطلاعی ندارم. چرا؟ چون شما اصلا آمادگی نداری برای کار کردن. از نظر ذهنی میخوام آمادت کنم بدونی کارفرما از یک حسابدار چی میخواد. یک حسابدار وقتی وارد یک مجموعه میشه یه سری وظایف داره. وظایف روزانه، یعنی در طی روز باید یه کارهایی انجام بده، کار روتین و روزمرشه. یه سری وظایفش ماهانه است، یعنی در طی یک ماه باید اون کار رو انجام بده. آخر ماه که شد گزارش میگیره، وظایف ماهانش رو انجام میده. یه سری وظایف فصلیه، 4 تا فصل داریم، 4 بار باید این وظایف رو انجام بده. یه سری وظایف هم سالانه است، پس روزانه، ماهیانه، فصلی هم انجام داد، آخرین کارش میشه سالیانه. پایان دوره مالی باید یه سری وظایفش رو انجام بده که به عهده‌ش به عنوان حسابدار. اگر شما مسیرش رو بلد باشی، اگر مپ ذهنیت آماده باشه، خیلی راحت تر اینها رو انجام میدی. وظایف این روزانه یک حسابدار. سلام، من آمدم به عنوان حسابدار تو شرکت شما میخوام کار کنم. خب حالا خودم میدونم وظایف روزانم چیه. جمع آوری اسناد و مدارک مثبت رویداد مالی تو شرکتت اتفاق افتاده، باید اسناد و مدارک مثبتش رو جمع آوری کنی. بیای سنداش و فاکتوراش رو جمع آوری کنی. شناسایی رویدادهای مالی، تفکیک کنی کدوم رویداد مالیه، کدوم رویداد غیر مالیه، که این دوتا با هم فرق داره. مورد بعدی، تجزیه و تحلیل و ثبت استاندارد. خیلی از بچه‌هایی که دارن تو حوزه حسابداری کار میکنن هنوز از تجزیه تحلیل قوی برخوردار نیستند و عملا من بهشون میگم اپراتورن. چرا؟ چون فقط یه فاکتور خرید و فروش بلدن بزنن، یه هزینه و درآمد. تجزیه تحلیل ندارن، فقط حفظ کردن. تجزیه و تحلیل یکی از واجبات هر رشته‌ایه. شما میخوای بری خیاطی، باید بدونی پارچه چیه، چه خیاطی چیه، سوزن چیه، نخ چیه. میخوای بری نجاری، باید بدونی چوب چیه، میخ چیه، پیچ چیه، چه ابزارهایی دارم. برای رشته حسابداری هم همینه. اصول اولیش شامل تجزیه و تحلیل و ثبت. خیلی مهمه بچه ها این رو جدی بگیرید. از مدیر مالی بنده خدایی نرید نپرسید این سند رو چی بزنم، این رویداد چی میشه، کجا کدین کنم، ماندش رو کجا انتقال بدم، تو نرم افزار کدوم بخش میشه، چرا نرم افزار این مدلی سند زد، بخوام اصلاحش کنم کجا باید انجام بدم. اینا همه رو باید خودتون تو تجزیه تحلیل ها یاد بگیرید. گام اول و گام اصلیه، من اینو بهتون میگم همیشه آویزه گوشتون باشه. همینطورم استخراج گزارشات روزانه هم جزو کارهای روزمرته. آخر روز صندوق تو باید موجودیش رو بگیری، با نرم افزار چک کنی. موجودی بانک تو بگیری، با نرم افزار چک کنی. موجودی یه سری دیگه تنخواه، یه سری چیزایی که به مربوطه رو باید بگیری و با حسابات چک کنی. این میشه وظایف روتین و روزانه که بایگانی هم جزوش هست. البته من تو کارگاهی که دارم بهتون توضیح میدم بایگانی به چه روش های انجام میشه و چطور باید در چه فواصل زمانی انجامش بدید. دومین وظیفه میشه وظایف ماهیانه. آخر ماه شد، من حسابدار باید چیکار انجام بدم؟ خب میرم از مسئول ورود و خروج پرسنلم تو شرکتتون یا یه مسئول دارید یا یه دستگاه دارید که ورود و خروج پرسنل رو ثبت میکنه، گزارش میگیرم، بر اساس گزارشات میام لیست حقوق و دستمزد و بر اساس قانون کار تنظیم میکنم. دو تا وظیفه اصلی هم دارم: ارسال لیست مالیات حقوق، ارسال لیست بیمه حقوق. این دو تا کارم باید انجام بدم که من توی دوره کامل باز همین رو توضیح دادم که چه تایمی چقدر، اگر ارسال نکنم چقدر جریمه میشم، چطور تو سامانه باید ارسال کنم، کار با سامانه به چه صورته و همه این موارد، تنظیمش به چه صورته، کدوم قوانین مربوط به حقوق و دستمزده، تو اکسل چطور محاسبه کنم، تو نرم افزار سپیدار چطور محاسبه کنم. اینا همه رو کامل توی اون دوره کاملم بهتون آموزش میدم. اینجا اومدم جزئیاتش رو بهتون گفتم. یه سری هم استخراج گزارشات ماهانه است. شاید انبار داشته باشید، انبار گردانی کنید، شاید حالا مواد خام دارید، کالای تولید شده دارید و میاد گزارشاتش رو میگیرید و چک میکنید. اگر نیاز به اصلاح داشت اصلاحش رو هم انجام میدید. و وظایف بعدی میره رو وظایف فصلی. آخر فصل شد، آخر فصل بهار، آخر فصل تابستان، آخر فصل پاییز و آخر فصل زمستون. دو تا تکلیف هستن که فصلی انجام میشن: ارزش افزوده، معاملات فصلی یا ماده 169. این دو تا جدای از همه. بعضی از بچه ها هنوز اینو با هم اشتباه میگن، اصلا فکر میکنن یکیه. ارزش افزوده فرق داره، معاملات فصلی هم فرق داره. خب چی کار میکنیم؟ میم آخر فصل گزارشی از خرید و فروش های مشمول ارزش افزوده و غیر مشمول ارزش افزوده رو از نرم افزار استخراج میکنیم. تو برنامه اکسل اطلاعات رو وارد میکنیم یا اکسپورت میکنیم. بعد از اینکه اطلاعات رو اکسپورت یا استخراج کردیم، باید بیایم کالاها، خریدهایی که مشمول ارزش افزوده هستن، مالیات و عوارضش رو محاسبه کنیم. فروشهایی که مشمول ارزش افزوده هستن، همینطور خریدها، هزینه ها و درآمدها رو تفکیک میکنیم، تو اظهارنامه ارزش افزوده وارد میکنیم و در نهایت تعاطر میشه و مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی مشخص میشه که یه پروسه کامل داره. این میشه یه وظیفه. یه وظیفه هم میشه معاملات فصلی. بازم میام لیست خریدها و فروشها رو گزارش میگیرم. اونایی که باید توی ارسال لیست معاملات فصلی قید بشه رو وارد میکنم و این وظایف فصلیم رو هم ارسال میکنم. باز هم در صورت عدم ارسال این دو وظیفه در سامانه مربوطه مشمول جریمه میشیم. و آخرین وظایف میشه مربوط به وظایف پایان دوره مالی که یک حسابدار باید انجام بده. شامل سه بخش میشه: عملیات کنترلی، عملیات اصلاحی و عملیات گزارشگیری. عملیات کنترلی مثل کنترل مانده حساب بانک، چک ها، صندوق ها، انبار، مغایرت گیری ها و خیلی از موارد دیگه که نیاز به کنترل داره. مورد دوم میشه عملیات اصلاحی. اگر هر کدوم از این موارد با مانده واقعیش برابر نبود و نیاز به اصلاح داشت، تو بخش دوم انجام میدیم. همینطور حساب‌های پیش پرداخت ها، پیش دریافت ها، هزینه‌های ثبت نشده، هزینه‌های موقت، مطالبات مشکول وصول و استهلاک رو هم تو عملیات کنترلی، تو عملیات اصلاحی باید اصلاح کنیم. و گام آخرم عملیات گزارشگیریه: تهیه صورت حساب سود و زیان، تهیه ترازنامه و در نهایت منجر میشه به بستن حساب‌ها. و مرحله آخر میشه ارسال اظهارنامه عملکرد سالانه که من در دوره کامل بوتکمپ اومدم همه این موارد رو ریز به ریز از صفر تا نحوه ارسالش آموزش دادم. پس تا اینجا متوجه شدیم برای اینکه شما میخوای مسیر شغلی حسابداری رو شروع کنی باید بدونی هدف چیه، وظایف چیه، و تو گام سوم میخوام بهت بگم که چه مواردی رو برای اینکه توی این شغل بدرخشی باید یاد بگیری. بریم با هم گام بعدی رو مشاهده کنیم. تا اینجا گفتیم که برای اینکه میخوای تو حرفه حسابداری خیلی قوی وارد بشی و همون اول تو مصاحبه شغلی موفق بشی، پیشرفت داشته باشی و درآمد بالایی داشته باشی، اول هدف چیه؟ دوم چه چیزهایی رو باید بلد باشی؟ چرا؟ چون تو مصاحبه یه قدم جلوتر باشی. روز اولی که میری سر کار اعتماد به نفس داشته باشی، استرس نداشته باشی. و مورد بعدی قرار شد بهتون بگم که همه این موارد رو چطور و به چه ترتیبی باید یاد بگیری. ببینید وقتی شما تازه میخوای اولین بار وارد این حوزه بشی، توصیه من اینه که حتما از شرکت‌های کوچیک شروع کن. شرکت‌های بزرگ میان تفکیک می‌کنن. واحد خزانه، واحد مالی، واحد حقوق دستمزد، واحد تنخواه. اما شرکت‌های کوچیک همه وظایف به عهده خود حساب داره. کارم کمتره، اما شما تجربه‌ای که به دست میاری، تجربه‌ای که تو همه حوزه‌ها کار کردی، و این به نفع شما و پیشرفت شما خیلی سریع‌تر شکل میگیره. به طور مثال دوستانی رو میشناسم که 10 سال دارن تو بخش فقط انبار کار میکنن. خب شرکت‌های بزرگ نیرویی که داره 10 سال تو بخش انبار کار میکنه رو جابجا نمیکنه بفرسته تو جای دیگه. به طور مثال بفرسته تو واحد تنخواه یا خزانه. پس پیشنهاد من اینه که همون اول از شرکت‌های کوچیک شروع کن، اما همه مهارت و همه کارا رو خودت انجام بده. اینجوری پیشرفتت بهتره. پیشرفتت سریع‌تر شکل می‌گیره. اولین گامی که هر حسابدار باید یاد بگیره تجزیه و تحلیل حسابداریه. بهش میگیم اصول و فنون. که من تو دوره اصول و فنونم، تو دوره کاملی که دارم، دوره بوتکمپ، اینا همه رو دارم به ترتیب یاد میدم. پس به شما توضیح میدم که شما هم باید به چه ترتیبی آموزش ببینی. من تو دوره اصول و فنونم با مفاهیم و قوانین اولیه حسابداری شروع کردم، در مورد چرخه کامل حسابداری، تنظیم دفاتر قانونی، تهیه ترازهای مالی، عملیات‌های کنترلی و اصلاحی، عملیات پایان سال، عملیات خرید و فروش مؤسسات بازرگانی، خدماتی و بهای تمام شده، همینطور نحوه کامل تنظیم صورت‌های مالی. مگه میشه حسابدار باشی و ثبت سند بلد نباشی؟ مگه میشه یک حسابدار باشی نتونی تراز آزمایشی تنظیم کنی؟ مگه میشه تو این حوزه فعالیت کنی و خودت نتونی گزارش تنظیم کنی؟ جلوی مدیر مالی نتونی گزارشت رو شرح بدی، تفسیر کنی؟ اگر نرم افزار داری کار میکنی، میخوای اصلاحش کنی، تراز و گزارش میگیری؟ نمیدونی چی به چیه، نمیدونی اصلا مانده چیه، ماهیت هر حساب چیه، چه کدینگی باید براش در نظر میگرفتی؟ و اگر اینها رو بلد نباشی و داری کار میکنی حتی جایی، تو یک اپراتوری فقط داری با نرم افزار کار میکنی. اگه یه روز نرم افزارت کار نکنه تو هیچی بلد نیستی. و بهت قول میدم اگه فقط یه اپراتور باشی هیچ وقت پیشرفت نخواهی داشت. برای پیشرفت تو هر حوزه‌ای اصول و پایه اون حوزه رو باید به خوبی درک کنی. مرحله بعدی گفته بودیم وظایف ماهانه داریم. میشه حقوق و دستمزد. باید بی حقوق و دستمزد رو به این صورت یاد بگیری. یعنی ابتدا قوانین کاری که مربوط به دایره حقوق و دستمزده. من اختلاف کارگر و کارفرما رو کاری ندارم. قوانینی که مربوط به محاسبه و تنظیم لیست حقوق و دستمزده رو باید یاد بگیری. همینطور قوانین تأمین اجتماعی که مربوط به تنظیم لیست حقوق و دستمزده. بعد بیاییم با کلیت محاسبه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد، ایدی و سنوات، محاسبه اضافه کاری، پای سنوات، در مورد حق مأموریت و مزایای یک پرسنل کامل باید آشنا باشی و بتونی لیست حقوق و دستمزد درستی تنظیم کنی که نه حق کارگر این وسط از بین بره و نه حق کارفرما. شما یه فرد بی‌طرف هستی. مورد بعدی اینه که بیا جدول حقوق و دستمزد رو تو برنامه اکسل یا تو نرم افزار مربوطت تنظیم کنی، که من تو کارگاه کامل حقوق و دستمزد اومدم نحوه تنظیم لیست حقوق و دستمزد تو برنامه اکسل رو از صفر بهت آموزش دادم. یعنی نیاز نیست اطلاعات اولیه‌ای داشته باشی. گام بعدی اومدم محاسبه مربوط به حق بیمه و مالیات، معافیت ها، مشمولیت ها، اینا همه رو بهتون آموزش دادم. شما باید کامل اینها رو یاد بگیرید. ثبت سند شناسایی و پرداخت حقوق. آخر ماه میشه، لیست حقوق دستمزد تنظیم کردی، اما کارفرما پنجم ماه بعد حقوق پرداخت میکنه. خب این وسط باید یه ثبت شناسایی صورت بگیره و شما انجامش بدی. موقعی که پرداخت میشه بعد بزنی سند پرداختش رو. خیلی مهمه. خیلی از دوستان میبینم چندین سال سابقه هم دارن تو این حرفه، به عنوان حسابدار دارن فعالیت میکنن، اما هنوز تنظیم و ثبت سند شناسایی حقوق دستمزد رو به خوبی بلد نیستن و یه چیزی رو کپی فقط میکنن. و گام بعدی شما باید بیایی لیست بیمه و خلاصه لیست مالیاتت رو تو سامانه در موعد مقرر ارسال کنی. اینا همه چیزایی که شما باید بلد باشی. یکی از اینا رو بلد نباشی، یعنی پکیجه، یکیشو بلد نباشی کارت پیش نمیره. اینا همه نیاز بازار کاره. مورد بعدی رو من اختصاص دادم به اکسل. چرا؟ چون اکسل یک برنامه بسیار کلیدی و کاربردی برای حساب داره. کسی که حساب داره باید توانایی کار با کامپیوترش رو افزایش بده، مخصوصاً برنامه اکسل و نرم افزار حساب داری. به طور مثال من میخوام یه صورت مالی رو که از نرم افزارم الان نمیخوام گزارش بگیرم رو میخوام خودم خیلی سریع تون تو برنامه اکسل انجام بدم. میخوام کدینگ حسابم خودم مرتب کنم، کدینگ موجودی کالا و انبارم رو. میخوام دفتر روزنامه‌ام رو خودم اونجا به صورت پیش‌فرض ثبت کنم. یه سری اطلاعاتی دارم میخوام وارد نرم افزار کنم، ازش خروجی های آماری بگیرم. اینا همه با برنامه اکسله. میخوام کاردکس کالایی طراحی کنم، فاکتوری طراحی کنم. تو کارگاه کارگاه اکسل اومدیم 0 تا 100 برنامه اکسل که برای حسابدار نیاز هست رو آموزش دادیم. کار با توابع شرطی رو باید بلد باشی، کار با برنامه اصلی اکسل، کار با فرمول‌ها، فرمول‌های نسبی، فرمول‌های مطلق، طراحی فاکتور، طراحی دفتر روزنامه، طراحی سند حسابداری، طراحی فرم‌های حسابداری و همینطور صورت‌های مالی. مهارت بعدی که باید یاد بگیری مالیات. حسابداری و مالیات دو عضو جدا نشدنی از همند. اگر مالیات بلد نیستی نباید بگی حسابداری. چرا؟ چون تو سال 1400 کل بودجه دولت رو مبحث مالیات بسته شده. مثل ذره‌بین اومدن رو شفافسازی اطلاعات دارن کار میکنن. مگه میشه توی شرکت کار کنی ندونی کدوم هزینه هات پذیرش میشه؟ مگه میشه توی شرکت کار کنی و ندونی کدوم از درآمدات معاف از مالیاته؟ اصلا شرط بخشودگی بعضی از موارد تو مبحث مالیاتی چیه؟ نحوه محاسبه مالیات عمل کرد چیه؟ چه آیتم هایی رو تو اظهارنامه باید وارد کنی؟ دو تا مبحث مهم داریم، ارزش افزوده معاملات فصلی. اصلا قانونش چی میگه؟ ارزش افزوده چیه اصلا؟ چطور باید محاسبه و ارسالش کنم لیستش رو؟ معاملات فصلی چطور؟ پس هر وقت خواستی حساب داری یاد بگیری این مالیات بدون بهش وصله، از هم جدا نمیشن. باید کامل هر دوتا رو آموزش ببینی. همینطور تحریر دفاتر قانونی، چون اگر شما دفاتر قانونیت رو تحریر نکنی کل مالیاتت علل رسم محاسبه میشه. یعنی هر چی که شما درآمد و هزینه ارائه میدی سازمان میگه من قبول نمی کنم. باید با آیین‌نامه اجرایی ماده 95، نحوه اخذ دفاتر قانونی، نحوه تحریر دفاتر قانونی و نحوه بستن حساب ها در دفاتر قانونی کامل آشنا بشی. چه مواردی باعث میشه که دفاترت رد بشه اصطلاحاً؟ اینها همه رو باید یاد بگیری و من اینها رو تو دوره کامل بوتکمپ بحث مالیاتی حدود 25 ساعت در این مورد به صورت کامل توضیح دادیم. و آیتم آخر که هر حسابداری حتما باید این رو هم بلد باشه، بچه ها گفتم این مباحثی میگم رو نمیتونید جدا از هم یاد بگیری اگه میخوای پیشرفت کنی. همه رو باید بلد باشی. نمیشه بگی من این ماه حقوق دستمزد بلدم، 6 ماه دیگه میرم مالیات یاد میگیرم. نه، باید همه رو با هم بلد باشی. چرا؟ چون تو مصاحبه میخوای همون اول بهترین شغل و بالاترین درآمدی که تو سطح خودت هست رو به دست بیاری. اگرم نه، تمایل داری با یه حقوق زیر 1 تومن 1500 جایی مشغول بشی، همون یه اصول و یه نرم افزار یاد بگیری کافیه. همیشه هم میشی همون صندوقدار و همون اپراتور و کسی که میره کارهای بیرون رو انجام میده، یه سری سندها میاد پشت سیستم ثبت میکنه. و مورد آخر، نرم افزارهای حسابداری. من تو این بحث دیگه نیومدم نگفتم شما چی باید در این نرم افزار یاد بگیری. اسم نرم افزار خاصی هم براتون نیاوردم. ببینید، وقتی شما میخوای رانندگی یاد بگیری با ابزارهای اولیه اون ماشین آیتماش آشنا بشی، برات فرق نمیکنه تو کدوم ماشین میخوای بشینی. یه چیز راحت تر، گوشی موبایل. با یه گوشی موبایل سامسونگ کار میکنی، عوضش میکنی شیائومی میگیری، اپل میگیری، هر چیزی که میگیری آیتماش تو همه یکیه. اسمس داره، پیام داره، واتساپ داره، نصب برنامهش یکیه تقریبا. ورود وارد کردن اطلاعاتش یه جوره، ضبطش یه جوره، اسکین از صفحهش یه جوره، همه تو همه گوشی‌ها یکیه. نرم افزار حسابداری هم هر نرم افزاری که تو کل بازار هست از یه قانونی تبعیت میکنه، استاندارد حسابداری. شامل 4 مرحله میشه همه نرم افزارها. کافیه یه بار یه نرم افزار رو درک کنی، فوقش 2 تا نرم افزار پرکاربرد توی بازار کار رو یاد بگیر. به طور مثال من نرم افزار حالا سبیتار یا هولو که یه نرم افزاری که تو اکثر فروشگاه ها و شرکت های متوسط و کوچیک داره استفاده میشه. اولین چیزی که تو هر نرم افزار باید یاد بگیری نصب و استقرار نرم افزاره. نرم افزار چطور نصب کنم، چطور کدینگش کنم و اطلاعات اولیه رو واردش کنم. شایدم جایی که سر کار رفتید قبلش شما یک حسابدار بوده، این کار رو انجام داده، شما یه پله اومدی پایین تر. اینها رو نیاز انجام بدیم. به صورت روزمره عملیات مالی و روزانه رو توش ثبت کنی. اگر نیاز به اصلاح یا مغایرت داشت انجام بدی. وصول چک ها یا برگشت چک ها، عملیات بانکی، پرداخت ها و دریافت ها رو وارد کنی و در نهایت بیای از نرم افزارت گزارش بگیر و بستن حساب ها رو انجام بدی. شما هر نرم افزاری که بخوای آموزش ببینی باید این مراحل داخلش طی بشه، که من اینجا میتونم خیلی چیزا از یک نرم افزار نام ببرم. بعضی از نرم افزارها ماژول مربوط به انبار دارن، ماژول مربوط به حقوق و دستمزد دارن، ماژول مربوط به مشتریان دارن، ماژول مربوط به پیمانکاری دارن و خیلی از موارد دیگه. شکل ظاهریشون تغییر کرده اما کار کرده همشون به یک صورته و یک خروجی بهتون میده. با توجه به اسم اون نرم افزار و بازاریابی اون نرم افزار تو مناطق مختلف، امکان داره اسم نرم افزارها متفاوت باشه. در حال حاضر دو تا نرم افزاری که خیلی من اسمشو شنیدم و کار کردم، نرم افزار سپیدار هلو و فکر میکنم نرم افزار پارسیان باشه که اسم این رو هم خیلی زیاد شنیدم، نرم افزار محک هم هست البته. یه سری از شهرها هنوز دارن نرم افزار شایگان استفاده میکنن. اینا همه نرم افزارهای قدرتمنده، نحوه کارکرد با همشون یکیه. شما باید بیس نرم افزارها رو یاد بگیری. و اگر میخوای همه این موارد رو یاد بگیری، بهت پیشنهاد میکنم که حتما در دوره بوتکمپ حسابدارشی شرکت کنیم.